کردم که رنکینگ هم بعد دیسکالیفای شدم، یعنی با این که رفتم مسابقه اول شدم و اگه نمیرفتم هیچ فرقی نمیکرد.
درسته.
از این ناراحت بودم که آقا چرا مثلا بدون دلیل بدون حاشیه بودی مثلا دیسکالیفای بشن.
آره واقعا سخت بود، واقعا بری تلاش کنی.
سخت بود که بعد صحبت فدراسیون آقای نعمتی واقعا سنگ تموم گذاشتن، یعنی
خدا رو شکر. خدا رو شکر دوست داشتم. دوست داشتم از زبان خودت بشنوم سختیایی که کشیدی. به تبریک میگم، مدال برگشت، انرژی فوق‌العاده‌ای به تزریق شد برای آینده. ازت ممنونم، زیاد وقتتو نمیگیرم، خیلی هم خوب صحبت می‌کنی. واقعا گفتی که قبل از گفتگو گفتی.
اولین باره خودم نمی‌دونم، خیلی هم
غولم شدم. خیلی عالی بود. به نظرم بیا موجی ورزشی شو به جای کشتی. خیلی مخلصم. ممنونم ازت. با خدافظی می‌کنم.
دست شماره نکن
آقا. خدا نگهدار.
خدا
سلام. اولین بار بود مصاحبه میکردن تو برنامه ما هم شروع کردن.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. درود بهتون آقای میر، خیلی متشکرم. از شبتون خوش بشه. خداحافظ. همیشه میگم کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، آگاهیمونو بالا ببریم. چه آیتم خوبی داریم الان. 100 ثانیه با کتاب، طولانی هم نیست دیگه، لطفا گوش کنیم. فقط 100 ثانیه است، گوش که میتونیم بکنیم.
100 ثانیه با کتاب.
دوست علی خان معیرالممالک می نویسد: دو ماه محرم و سفر تهران عزاخانه واقعی بود. دست کم 200 مجلس سوگواری در نقاط مختلف شهر تشکیل می یافت و دسته های سینه‌زن و غیره روز و شب در حرکت بود. در تهران آن دوران از 40 تا 50 تکه که نام محله یا شخص بانی را با خود داشت نام برده شده است. و از سوی دیگر در دوره ناصرالدین شاه استقبال شدید مردم به خصوص زنان از نمایش‌های مذهبی و کوچکی تکیه‌ها کار اجرای شبیه خانی را با مشکل روبرو می‌کرد. از این رو ضرورت ساخت یک تکیه بزرگ بر همگان آشکار بود. هنگامی که ناصرالدین قاجار در اوج قدرت خیش فرمان ساخت تکیه دولت را به دوست‌علی خان معیرالممالک صادر کرد، نه او و نه هیچ کس دیگر فکر نمی کرد که 50 سال بعد در همان مکان فرمان انقراض حکومت قاجاری صادر خواهد شد. این بنا از زیباترین بناهای دوره قاجار و بزرگترین تالار نمایش در تاریخ ایران دانسته شده است. این کتاب داستان بود و نبود این بناست. از میان اسناد و عکس‌ها و دیده‌ها و شنیدنی‌ها، کتاب تکیه دولت از بودن و نبودن به قلم علیرضا قاسم‌خان تحریر گردیده و به همت انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
ترافیک
گاهی تو معطلی ترافیک هم میشه چند خط کتاب خوند و آگاه شد. اما در حال حاضر یکی از بزرگراه‌های پرترافیک شهر تهران بزرگراه بسیجه. به سمت جنوب این بزرگراه از پل هجرت تا شهرک قصر فیروزه و به سمت شمال بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا خیابان رحیمی شاهد کندی حرکت خودروها هستیم. مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید باقری هم از خیابان ظفرقندی تا بزرگراه رسالت تردد خودروها به کندی انجام میشه. در آخر اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی برین، بدونید که از خیابان بوستان هشتم تا خیابان مغان تراکم ترافیکی به چشم میخوره.
اینجا رادیو تهرانه، برنامه تهران من. مسائلی که کلان شهرها بسیار درگیرش هستند مسئله آلودگی های صوتی است. آلودگی های صوتی تا طبعا در بزرگراه‌ها که ماشین‌های بیشتری و با سرعت بالاتری تردد می‌کنن میتونه موضوع مهمتری باشه و باز این قضیه وقتی پررنگ‌تر میشه که کسانی باشن که در اطراف بزرگراه‌ها زندگی کنن و در واقع مناطق مسکونی و منازل مسکونی وجود داشته باشه. میخوام با جناب آقای شهیدزاده گفتگو بکنم در همین باره. ایشون سرپرست محترم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هستند. آقای شهیدزاده سلام، درود بهتون، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگی و به
شنوندگان
عزیزتون هم سلام.
خیلی متشکرم، ممنون. جناب آقای شهیدزاده میتونم ازتون خواهش کنم اول درباره این آلودگی صوتی و اینکه مثلا چند دسیبل در واقع حالا چیزایی که خودتون بهتر میدونین عادی هست و بیشتر از چقدر اگر باشه آلودگی صوتی محسوب میشه صحبت بفرمایید لطفا.
حتما. شاید شهروندامون خیلی نشنیده باشن که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران علاوه بر اینکه آلودگی هوا رو پایش میکنه، بحث آلودگی صوتی رو هم در برنامه کاریش داره و این رو در شهر تهران مانیتور میکنه و چک میکنه. از به حضورتون در کشور ما بر اساس استانداردهایی که تعریف شده میزان صوتی که در هر محدوده هست تعریف شده که چه مقدار باید باشه. مثلا برای مناطق مسکونی تا 55 دسیبل، برای مناطق صنعتی تا 75 دسیبل میتونه این صدا بلندی داشته باشه و میزان شدت صدا در حقیقت در این محدوده باشه. اما همینجور که شما فرمودید بر اساس اندازه‌گیری هایی که ما داشتیم در اغلب بزرگراهامون ما صدایی که داریم در اطراف بزرگراه بیشتر از این مقدار هست.
صحیح. در خیلی از بزرگراه‌ها جناب آقای شهیدزاده یک در واقع دیوارهایی کشیده شده برای جلوگیری از رسیدن این صوت نامطلوب به منازل مسکونی. چقدر اینها در واقع درست کار میکنه و خوب کار میکنه و چقدر جلوگیری میکنه از اینکه این مناطق آلودگی صوتیشون کمتر بشه یا از بین بره؟
ببینید، سه راهکار عمده وجود داره برای کاهش و کنترل صوت در مجاورت بزرگراه‌ها. یکیش کنترل صوت در منبع هست. معذرت می‌خوام. یکیش کنترل صوت در مسیر از جایی که داره تولید میشه تا جایی که به گوش انسان میرسه و یکی در محل دریافت تو خونه‌ای که ما نشستیم. این دیوارها در حقیقت در مسیر قرار میگیرن، یعنی اون حالت دوم. از اینها رو اگه فرصت باشه میگم که چه کار انجام میده. این دیوارهای صوتی که الان نصب میشه یه چیزی بین 10 تا 15 دسیبل حد اکثر میتونه در حقیقت شدت صوت رو افت بده و صدا رو کم بکنه. اما این برای محلیه که در دید خودروهای عبوری قرار نگیرن، یعنی فرض کنید برای چند طبقه پایین ساختمون ها میتونه مؤثر باشه ولی برای طبقات بالاتر ساختمون که دید مستقیم به بزرگراه دارن مسلما نمیتونه تأثیر گذار باشه.
جناب شهیدزاده میدونم مسئولیت شما نیست در واقع، ولی میخوام بپرسم زمانی که منازل مسکونی ساخته میشن کنار بزرگراه ها یا برعکس بزرگراه ها قراره کنار منازل مسکونی و مناطق مسکونی ساخته بشن، به این قضیه توجه میشه و احتمالاً جلوگیری و ممانعتی از این جهت وجود داره یا خیر؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که از قبل وجود داشته در شهر ما این بوده که خیلی از این موارد چون اهمیتش روشن نبوده رعایت نشده و الان ما میبینیم در بعضی نقاط مثل بزرگراه تونتویان فاصله خونه های مسکونی تا بغل بزرگراه که خودرو با سرعت بالا دارن عبور میکنن بسیار کمه در بعضی مناطق.
درسته.
و این یعنی این که اون مواردی که لازم بوده دیده بشه دیده نشده. اما باز هم راهکارهایی برای کاهش مشکل وجود داره، نه اینکه اصلا نشه هیچ کاری کرد. همینجور که عرض کردم یه راهش کنترل از منبع خودرویی که داره تردد میکنه، موتورسیکلتی که داره تردد میکنه، باید در معاینه فنی ما بتونیم صوت این رو هم کنترل بکنیم و میزان سر صدایی که داره ازش تولید میشه از یه حدی بالاتر نباشه که ما پیگیر این هستیم انشالله بتونیم در آینده بحث کنترل صوت خودروها رو هم به معاینه فنی اضافه کنیم. یا استفاده از آسفالت متخلخل که باعث میشه یه مقداری سر صدایی که ایجاد میشه از تردد کمتر بشه، هرچند این هزینه بیشتری داره اجرایی.
خب مهمه به هر حال.
از طرف دیگه سمت گیرنده، یعنی در خونه ها ما اگر مقررات نظام مهندسی رو رعایت بکنیم کاملا در اونها عین بحثی که برای گرمایش هست که باید عایق حرارتی وجود داشته باشه در دیوارهای جانبی، برای صوت هم این راهکارها دیده شده، ولی متاسفانه کمتر جایی این رو به کار می‌بندن. عایق صوتی در داخل دیوارها جایی رو سراغ ندارم که نصب کرده باشن یا مصالح مناسب استفاده کرده باشن، و حتی شکل نمای بیرونی میتونه مؤثر باشه که این صوت رو جذب کنه یا منعکس کنه به بیرون. پنجره لوجه داره، نوع پرده‌ای که استفاده میشه، همه اینها میتونه کمک بکنه به کم شدن.
بسیار خوب، خیلی از حضرت علی تشکر میکنم، سپاس از اطلاعاتی که دادید. جناب آقای شهید زاده، سرپرست محترم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، به شما شب بخیر میگم، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا
ساعت 19 و 11 دقیقه همراه من باشید در بن‌بست مقدم. امروز 9 تیر ماه 98 در این لحظه وارد بن‌بست مقدم میشیم تا ببینیم در طول ایامی که گذشت چه خبرها و اتفاقاتی مورد توجه فعالان فضای مجازی قرار گرفت. بن‌بست مقدم امروز پر از سلبریتیه. اصلا به طور کلی در چند روزی که گذشت برخی بازیگران معروف و مشهور یا به قول معروف سلبریتی ها حضور فعال و چشمگیری رو در میان خبرهای دنیای مجازی داشتن. اول از همه باید برسیم خدمت آقای امیر جعفری که در طول کل هفته‌ای که گذشت مدام در صدر خبرهای داغ فضای مجازی قرار داشت.
من اگر مثلا رئیس جمهور میشدم آقا بین الله میکردم، میگفتم ای بابا آقا برادر من چرا با بیکار باشه، بین به اون برسه مملکت دستمه، آقا چرا میشدیم قضاوت، من نمیدونم واقعا. یا مثلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه، بابا پسر فلان وزیر بعد وقتی کشیده بابا پدرش در اومده زحمت کشیده چرا سوار نشه، چرا سوار نشه، بابای تو هم زحمت میکشی، بیخوابی میکشید، همه این کارا میشونید، ماشین خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میفهمم، شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم، شما هنرمندا که پول بیت المال آقا زحمت کشیدم، بیخوابی کشیدم.
امیر جعفری کاری کرد که بفهمیم اون بنز اسلکایی که مال پسر وزیر رو داره تو خیابونای بالا شهر دور دور میکنه یا نهایتاً تا یه ویلای خوشاب و هوا توی کردان سر میزنه، کرج میره و بر میگرده و خلاصه همه این اتفاقا حق مسلم و پسر وزیره، چرا که باباش با زحمات و تلاش و بیخوابی ماشین رو واسه پسرش خریده. اما صحبتهای اولیه امیر جعفری اونقدر باستاب داشت که کاربران فضای مجازی با هشتگ آقازاده های دوست داشتنی، هشتگ آقازاده شد تا محق بشی، کاش بابای منم وزیر بود، اعتراض خودشونو به صحبت های امیر جعفری نشون دادن و حتی محمد جواد آذری و جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جوانترین وزیر کشور هم نسبت به این سخنان اولیه امیر جعفری واکنش نشون داد. این وزیر جوان در صفحه اجتماعی خودش در واکنش به امیر جعفری یک ویدیویی منتشر شده بود، گفت وزرا هر چقدر هم که بیخوابی بکشند و حقوق دریافتشون در تمام دوره 4 ساله ذخیره بشه، با قیمت‌های امروز توان خرید بنز رو ندارن مگر درآمدی افزون بر حقوق وزیری داشته باشن. ضمن احترام به آقای جعفری، آیا وزیر اگه بیدار بمونه پسر واقعا باید بنز سوار بشه؟ آیا مدیر کلها هم اگر بیدار بمونن همینطوره؟ حتی یکی از کاربران فضای مجازی هم در این خصوص نوشت شبا که ما میخوابیم آقا وزیره بیداره، ما خواب بد میبینیم، اون دنبال خرید بنز واسه پسرشو. خلاصه واکنش های منفی نسبت به صحبت های اولیه امیر جعفری اونقدر زیاد شد که بعدن امیر جعفری یک ویدیوی دیگه منتشر کرد و گفت من خودم فرزند یک کارگر بودم و درد مردم رو میدونم. اون ویدیو کاملا تقطیع شده بود و منتشر شد و اصلا حرفای واقعی من اونی نیست که پخش شده.
سلام، خیلی مخلصیم. یک کلیپ 40 ثانیه‌ای که چند وقتیه توی فضای مجازی از من داره دست به دست میشه، خواستم فقط یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو در حقیقت یک مصاحبه 60 دقیقه‌ایه که مربوط میشه به یک تئاتری که من همون موقع اجرا می‌رفتم و مال 2.5 سال پیشه. همون موقع هم یه سری اومدن سوء استفاده کردن و منقطعش کردن. قبلش رو زدن، بعدش رو زدن و اونجوری که دلشون می‌خواست اونو پخش کردن. همون موقع من اومدم توضیح دادم که ماجرا چی بوده، عذرخواهی هم کردم. الانم باز اگر کسی فکر می‌کنه که من آزرده خاطرش کردم، رنجشی از من داره، من مخلصشان هستم، دستشم میبوسم، معذرت خواهی هم میکنم. ولی دوستای من فراموش نکنید که من همیشه پشت شما بودم. هر جا هر تیریبونی که دست من اومده بدون هیچ ابایی شروع کردم پشت مردمم ازشون دفاع کردم. من همیشه گفتم که من کارگر زادم با افتخار، نه برادرم وزیره، نه بابام حکومتی بوده، نه خودم از جای رانت گرفتم، نه خواهم گرفت. و انشالله دعا میکنم هر مسئولی، هر وزیری، هر آقازاده‌ای حق مردم رو خورده، انشالله خدا از حلقومش بکشه بیرون.
پس از اینکه احادی فضای مجازی جوابیه امیر جعفری رو شنیدن، در واکنش به قسمت آخر حرفاش، یعنی انشالله خدا از حلقوم کسایی که حق مردم رو خوردن بکشه بیرون، یه انشالله خیلی بلند و رسا گفتن تا نشون بدن حالا دیگه با حرفای جدید امیر جعفری هم نظرن و عذرخواهیشو بخشیدن. و امیر جعفری هنوز هم عزیز دل همه اهالی فضای مجازی و همه دل مردم و دل همه خلاصه اینا هشتگ زدن که امیر جعفری عذرخواهی قبوله، بر تختی کنندگان مصاحبه ها لعنت، آبروبری نکنیم، امیر جعفری منتظر بازی های خوبت هستیم و هشتگ هنوز هم در قلب ما جا داری. از دنیای هنر و سلبریتی های حاشیه دار فاصله بگیریم و بریم شمال. بالاخره تو این هوا میچسبه یه تنی به آب بزنیم و از شنا در دریای خزر و حضور در جنگل های سرسبز شمال لذت ببریم. اما انگار سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا خیلی راضی نیست که ما هی بریم شمال یا هی میریم شمال، چرا که در نشست خبری که چند روز پیش داشتن گفتند
تهرانی ها که میخوان برن شمال، به نظر شما شمالی‌ها نمیخوان بیان جنوب کشور؟ نمیخوان برن اصفهان؟ نمیخوان برن قم؟ چرا ما باید جاده رو همیشه برای تهرانی‌ها یه طرفه کنیم به سمت شمال؟ تو همین چند روز که ما جاده بستیم خیلی کسا فوت شده داشتن از شمال کشور، خیلی کسا مجروح داشتن، بیمار نیازمند عمل جراحی در تهران داشتن، به خاطر این ترافیک اونجا موندن. خب این شمال چه خبره که همه یه دفعه میریم همه تو این جاده، بعد اینجوری 12 تا ترافیک، بعد آ پلیس نیست، خب پلیس چیکار باید بکنه؟ بعد تو رودبار منجیل تمام مغازه‌ها شده سرویس بهداشتی که مردم بیان اینجا به هوای سرویس بهداشتی بیستن. 3 لایه ماشین وامیسته، یگان ویژه حریف نمیشه این ماشینا رو بزنه بره.
زیتون کی میفروشه واقعا؟ کاربران فضای مجازی در واکنش به صحبت‌های رئیس پلیس راهور ناجا گفتن خب شما به مسئولین بگو اون همه سرمایه گذاری که تو تمام این سالها در شمال کشور شده، اون همه هتل مرکز اقامتی که قدم به قدم در کنار دریا و جنگل در شمال کشور ساخته شده، جای دیگه ساخته بشه، ما قول میدیم از این به بعد بریم اون طرفی. حتی بعضی از کاربران فضای مجازی در واکنش به صحبتایی که آقای هادیانفر فرمودن مثل اون شخصیتی گدای مجموعه کلاه قرمزی گفتن هواپیما گرونه نداری. همینجوری گفتن کیش گرونه، اصفهان گرونه، شیراز گرونه، پول بلیط نداریم، جای دیگه نمیشه واقعا. یه عده دیگه هم بودن که گفتن به خدا الان شما از خیلی از مردم ایران بپرسی خاطرات شمال رفتناشون، همینجوری هم میگن خاطرات شمال رفتناشون محال یادشون بره واقعا. تازه ما که هیچ، خیلی از خواننده ها به هی در مورد شمال های خوندن، یعنی اونقدی که در مورد شمال های خونده شده در مورد هیچ جای دیگه کشورمون های خونده نشده. از مهدی بابادوست و مسعود امامی و روزبه امامی بگیر تا حتی رضا یزدانی که اصلا هی میاد میگه بیا بازم مثل قدیم بریم شمال، هشتگ شمال، هشتگ سرویس بهداشتی، عرضم به خدمتتون، هشتگ سفر به قصد ترافیک، داداش جان من شمال نرو، جوجه با نوشابه وسط جاده هراز و چالوس تعطیل، چه خبرتونه هی میرید شمال. خلاصه این وسط یه دست کاربران فضای مجازی هم به بچه‌هاشون گفتن فرزند عزیزم به عمر ما که قد نمیده، ان شاءالله یه روز پسر تو دست تو رو بگیره از اتوبانی که 40 سال در دست ساخته تهران شمال، اونجا رو بالاخره تو رو از اونجا ببرتت شمال، تو هم اتوبان تهران شمال رو ببینی. اتوبان میشه ساخت دیگه.
بیا بازم تو رویاها با هم دیگه بریم شمال، دلم خوشه یه بار دیگه به این خیالای زلال، منو ببر تا آخر جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونی خیس اتوبوس، ببرم منو ببر تا گم شدم تو اون چشای بیرون.
اتوبانو بسازن که آقای هادیان فرق ناراحت نباشه دیگه. آقا بعد از صحبت رئیس پلیس که دیگه ما از شمال رفتن پشیمون شدیم، نشستیم خونه گفتیم بشینیم پای اخبار، یهو دیدیم که دکتر فرهاد دشپسند وزیر محترم اقتصاد دارایی چند روز پیش حرفایی زدن که حسابی در فضای مجازی داغ شده. ایشون در نشست خبری که حدود 3-4 روز پیش داشتن در جمع خبرنگاران اعلام کردن در تمام مدل‌های اقتصادی که کارشناسان ارز اخیراً مطرح کردن قیمت دلار بالای 10000 تومان نبوده و وزارت اقتصاد اعتقاد دارد که اگر به شرایط نرمال برگردیم قیمت دلار 8000 تومان خواهد بود. کاربران فضای مجازی در واکنش به صحبت‌های جناب وزیر اقتصاد با بیان اینکه الهی خدا از دهنتون بشنوه و خب پس شرایط رو نرمال کنید، از وزیر خواستن کاش برای تبدیل این حرف به عمل تلاش بیشتری بکنن و با حلوا حلوا دهن ما رو شیرین نکنن. 8000 تومان کجا بود؟ حرفاتون رو عملی کنید. اما داره تموم میشه. تموم شدیم دیگه به همین راحتی. این دفعه تو بنبست مقدم به اتحاد رسیدیم. در بنبست میبندم آقا، فردا میرسیم خدمتتون، دوباره از داغهای فضای مجازی برای شما خواهم گفت. فعلا
بنبست همیشه یه جوری آدم دلش میخواد از بنبست در بیاد، ولی نمیدونم بنبست تهران من چجوری که آدم دلش میخواد بمونه تو بنبست، انقدر که بنبست قشنگه. ما آره
100 ثانیه با کتاب.
دوست علی خان معیرالممالک می نویسد دو ماه محرم و سفر تهران عزاخانه واقعی بود. دست کم 200 مجلس سوگواری در نقاط مختلف شهر تشکیل می یافت و دسته های سینه‌زن و غیره روز و شب در حرکت بود. در تهران آن دوران از 40 تا 50 تکیه که نام محله یا شخص بانی را با خود داشت نام برده شده است و از سوی دیگر در دوره ناصرالدین شاه استقبال شدید مردم به خصوص زنان از نمایش های مذهبی و کوچکی تکیه ها کار اجرای شبیه خانی را با مشکل روبرو می کرد. از این رو ضرورت ساخت یک تکیه بزرگ بر همگان آشکار بود. هنگامی که ناصرالدین قاجار در اوج قدرت خیش فرمان ساخت تکیه دولت را به دوست‌علی خان معیرالممالک صادر کرد، نه او و نه هیچ کس دیگر فکر نمی کرد که 50 سال بعد در همان مکان فرمان انقراض حکومت قاجاری صادر خواهد شد. این بنا از زیباترین بناهای دوره قاجار و بزرگترین تالار نمایش در تاریخ ایران دانسته شده است. این کتاب داستان بود و نبود این بناست. از میان اسناد و عکس‌ها دیده ها و شنیدنی ها. کتاب تکیه دولت از بودن و نبودن به قلم علیرضا قاسم خان تحریر گردیده و به همت انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.
هی من میگم کتاب بخونید، هی کتاب نمیخونید، بعد ما مجبوریم هی براتون کتاب پخش کنیم. اینم یه روشی دیگه. کتاب های گویا همین روزها خیلی خیلی طرفدار دارن. حالا این روزا میشه گفت که کتاب بخونید، اگر کتاب نمیخونید کتاب گوش کنید، اگرم گوش نمیکنید ما به زوری کاری میکنیم شما کتاب گوش کنید. آره، راه دیگه ای نداره دیگه، آخرین راهش همین بود. امروز داریم درباره تابستان حرف میزنیم و این که تابستان از نظر شما چه فصلیه، نه فصل چیه، آره فصل چیه. بعد کلی زنگ زدین، کلی پیام دادین و اینا، وقت نمیشه بخون، نمیذارن، هی نمیدونم بنبست میریم، نمیدونم کتاب پخش میکنیم، اینا فرصت نمیشه. الان هم باید بریم استودیو سدشار، من 5 دقیقه بعدش من قول میدم اینا رو بخونم، اونا رو مجبور میکنم تا اتاق فرمان تلفن ها رو پخش کنم. آقای ثقفی حیثیتی ها، قول دادم بعدش دیگه بریم سر موضوع.
صدای شهر.
ساعت از 19:25 گذشته. یکی از معضلات ترافیکی در شهر تهران خودروهایی هستند که قبل از تمام شدن زمان طرح ترافیک در ورودی محدوده‌های ترافیکی توقف می‌کنند. امروز عصر در استودیو صدای شهر رادیو تهران می‌خوایم در این مورد با شما صحبت کنیم. شما هم نظرتون رو برای ما بفرمایید. تلفن ما 88-822-3001 و پیامک ما 137-5-0-46.
آقا خسته نباشی، این شیشه رو یه ذره میشه بزنید؟
جانم
خسته نباشی.
سلام چاشرم.
آقا اینجا کنار بزرگراه مدرس ایستادی، یه تعداد خودرو هم جلوی شما، یه سری هم پشتر شما. صف بنزین چیزیه جاییه،
حالا از اون مهمتره.
چی مهمتره؟
صف ورود به تحت ترافیکه.
تو بیا وارد مزه تر بشی، چه نمیری پس؟
نمیشه دیگه، باید وایسی مثل هفت دیگه.
ما تا هفت اینجا باید میسیم
که چیکار کنیم دیگه؟ خوشیدن اومدن تر ترافیک انداختن و نمیدونم ثبت نام کنید و پول واریز بکنید و نمیدونم.
خب اینجا وای میسیم شما تا ساعت هفت؟ از الان وای میسیم تا هفت شب؟
از الان وای میسیم تا ساعت هفت شب.
شغلتون چیه؟ کارتون چیه؟
من توی شرکت کار میکنم.
تا چند تعطیل میشه شرکت؟ 5 تعطیل میشه. می اینجا میسید برای بزرگراه شهید مدرس و تا هفته بعد از ظهر که
دیگه چیکار کنیم؟
خب چرا نمیدونید تو همون شرکت؟
ما میبندن در شرکت رو.
5 میبندن، نمیذارن
به اون اداریه کلا میبندن. بله.
نمیشه بگی آقا ما تا هفت اینجا میمونیم، هفت میریم. فکرام نمیخوان.
گفتیم بهشون ولی تأثیری نداره. دیگه باید در شرکت ببندن.
خب اینجا پلیس جریمه نمیکنه؟ برای بزرگراه وایسادی؟
این همه ماشینه که نمیتونن چرا؟
ترافیکو
گردان پلیس میخواد تمام اینا رو یکی یکی بشینه جریمه بکنه.
ترافیکو میبینی تا کجا پس میدن این بزرگ شهید مدرس؟
بله بله،
میره تا حتی تا پل پارکوی هم میرسه.
دیگه خودشون خواستن دیگه، وقتی همچین قانونی رو میذارن.
یه کوچه پس میشه این پارکون جا وایسا،
کوچه پس کوچه دیگه نداره تو اتوبان.
نه محل شرکتی که داریم میاد تو مسیر یه جا پارک و همون دمی در شرکتی جایی.
بله دیگه، بعد ترافیک میشه هر چی زودتر خودمون برسونیم اینجا بهتره.
زودتر میره
که تو اولویت باشه. آره دیگه.
شهر تهران و 4 مسیر پرترافیک. اگه قصد دارین به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی برین، با خبر باشین از خیابان مرتضوی تا تونل توحید واقعا ترافیک سنگینه. همچنین مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج از خیابان رحیمی تا پل بزرگراه بعثت عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. در بزرگراه شهید همت هم به سمت غربش از خیابان نلسون ماندلا تا حوالی بزرگراه شهید چمران شاهد تراکم ترافیکی هست. در آخر اگه میخواین به سمت شرق خیابان آزادی برین، بدونید که از خیابان شهیدان تا خیابان توحید ترافیک سنگینه. اتوبوس‌های 2 کابین پایتخت مجهز به کولر هستند. این خبر رو مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران اعلام کرده و گفته تنها 700 دستگاه اتوبوس تک کابین کولر ندارن. امیدواریم این اتوبوس‌ها هم هر چه زودتر مجهز به سیستم خنک کننده بشن. یه خبر هم داشتم مربوط به خدمات دفاتر الکترونیکی که مرتبط هست با محدوده طرح کنترل آلودگی هوا برای روزهای زوجفرد، می‌گذاریمش در بخش بعدی که 8:20 است که مفصل براتون بخونم.